بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
قال علی علیه السلام از زهد و سجیت المخلصین.
فرمودن زهد راه و روش مخلصین است، صفت مخلصینه. آدم اگر اخلاص داشته باشه، کارش فقط برای خدا باشه، امیدش از اسباب دنیا هم منقطع میشه، امیدش فقط به خدای متعال میشه. وقتی کار فقط برای خدا باشه، اعتماد آدم فقط به خدا میشه و اساساً اخلاص هم نتیجه یقین به این است که خدا کارها رو میتونه انجام بده. خودم اعتماد داشته باشه که خدا کارها رو میتونه انجام بده، وقت چشمش به اسباب ظاهری به عنوان یک مقصد نهایی دوخته نمیشه، به عنوان یه وسیله، یه ابزار آدم بهش نگاه میکنه، اندازه‌ای که بتونه حرکت بکنه و راحت تر بتونه حرکت بکنه. این هست مطلبی که جلسه قبل عرض کردیم، یک بار دیگه توضیحش میدیم، چون جلسه قبل شاید بیان یه مقداری ناقص بود، رسا نبود. اگر ما یه قضیه وصفیه داشته باشیم، ضروریه وصفیه، دائمه وصفیه، مثلا بگیم هر الفی با است به ضرورت مادام الف هست، تا وقتی که الف هست وصف الف هست وصف با هم هست، تا وقتی که وصف الف هست وصف با هم هست. خب این یک قضیه شرطیه میتونیم از توش در بیاریم. اگر وصف الف باشد، وصف با هم هست. حالا اگر یه وقت وصف با در حالتی تحقق نداشت، در یه حالتی فرض کردیم که وصف با تحقق ندارد، خب اگر وصف با تحقق نداشته باشه، معلوم میشه که وصف الف تحقق نداشته. لکن گاهی وصف با نیست، تحقق نداره. خب اگر وصف با تحقق نداشته باشه، نشون میده که چی؟ نشون میده که وصف الف تحقق نداره. تو همین مواقعی که وصف با نیست، وصف الف نیستش. ولی اگر وصف الف بودش، وصف با هم چی؟ بودش. پس وقتی میگیم هر الفی باعث به ضرور مادام الف، یعنی هرگاه وصف الف باشد وصف با هم هست، لکن گاهی وصف با نیست. خب اگر وصف با نبود، نشون میده که چی؟ پس گاهی وصف الف نیست، نشون میده که گاهی وصف الف نیست. به همین جهت اگر شما در یک قضیه ضروریه وصفیهی حکم کردید به سلب محمول از ذات موضوع، نشان میدهد که وصف موضوع هم از ذات سلب شده، در همون مواقعی که محمول سلب شده. مثلا شما گفتید که هر الفی با است به ضرور و مادام الفن لا دائمن، یعنی گاهی هم پیش اومده که با برای ذات الف تحقق نداشته، با برای ذات الف تحقق نداشته. خب پس اگر با برای ذات الف تحقق نداشته، نشون میده که وصف الف هم برای ذات الف چی؟ تحقق نداشته. در همون مواقعی که با تحقق نداشته، الف هم تحقق نداشته. برای اینکه اگر الف تحقق داشت چی؟ اگر الف تحقق داشت، با هم چی بود؟ تحقق داشت. پس اگر شما گفتید لا دائمان یعنی گاهی از مواقع با تحقق نداره، معناش این است که الف تحقق ندارد. پس از یک مشروطه خاصه ما دو تا نتیجه در میاریم: لازمه، یعنی میتونیم بگیم لوازم مفهومی مشروطه خاصه، یک، هرگاه وصف موضوع باشد وصف محمول هم به ضرورت هست. دو، وصف موضوع از ذات سلب شده هست، چون اگر سلب نشده بود وصف محمول هم سلب نمی شد، در صورتی که قید لادوام دلالت بر سلب محمول دارد. میتونید شما همین مطلب رو البته به عنوان مطلب دوم بنویسید. اینجاها دوم من می‌نویسم، اینجاها دو، وصف محمول از ذات موضوع سلب شده است با قید چی؟ لا دائمان. با قید لا دائمان نشون میده که وصف محمول از ذات موضوع سلب شده است. دارید میگید لا دائمان، پس وصف محمول از ذات موضوع سلب شده است. نتیجه سوم، وصف موضوع از ذات سلب شده است، چون اگر سلب نشده بود وصف محمول هم سلب نمیشد، در صورتی که قید لادوام دلالت بر سلب محمول دارد. خب حالا که اینجوری شد، اگر گفتید هر الفی با است به ضرورت، بعد گفتید هر بای جیم است به ضرورت، مادام با لا دائما، اینو اگر گفتید، اگر این دوتا قضیه رو گفتید، این دوتا قضیه با همدیگه متناقضند. در صغرا دارید میگید وصف با از ذات الف سلب چی؟ نشده است، محال است اصلا منفک بشه. وصف با از ذات الف، یعنی از ذاتش منفک نشده هست، اصلا محاله که منفک بشه از ذاتش. در اینجاها شما دارید میگید وصف با از ذاتش منفک شده هست با این قید لادائما. با قید لادائما میگید وصف با زائل شده، در صغرا میگید وصف با زائل نشده، میشه تناقض با هم دیگه. صغرای شما وصفیه نیست که بگید از ذات ممکنه به خاطر وصف الف باشد دیگه، میگید هر الفی با است به ضرورت، ذات الف با است به ضرورت، با از ذات الف هرگز منفک نمیشود، یعنی با از مصادیق خودش، از اون مصداق، اون مصداقی که یقال علیه الف، هرگز سلب نشده. و حال اینکه شما در کبرا میگید که با از تمام مصادیقش سلب شده است، چون لا دائما اشاره به یک سالبه دارد دیگه، یک سالبه کلیه. سالبه کلیهش این است که میگید لا شیء من با جیم بالفعل، میگید هیچ یکی از مصادیق با جیم نیست بالفعل، یعنی سلب جیم برای تمام مصادیق با اتفاق افتاده. تمام مصادیق با، یکی از مصادیق با چیه؟ الف. پس جیم نسبت به الف سلب شده. خب اگر جیم نسبت به الف سلب شده، معناش این است که با نسبت به الف سلب شده، چون اگر سلب نشده بود جیم سلب نمیشد. شما دارید میگید اگر با سلب نشه جیم سلب نمیشه، هرگاه با باشدش حتما جیم هستش. حالا دارید میگید که جیم از تمام مصادیق با سلب شده. خب یکی از مصادیق با هم همین الفه، هر الفی با است، پس یکی از مصادیق با الف است، پس جیم از الف سلب شده، یعنی با از الف سلب شده. و اگر با از الف سلب نشده بود جیم هم از الف سلب نمیشد. این به همین جهت دیگه این تناقض دارن با هم دیگه. خب عبارت رو بخونیم. از صغر دائمه قال و هما تناقضان الکبر العرفیت و المشروطت الخاصتین. صغرای دائمه و ضروریه مناقض هستن با کبرای عرفیه و مشروطه خاصه. لأن الکبرا تقتضی لا دوام الوصف للموضوع فی الاوسط للذات کلیاً. کبرا داره میگه چی؟ میگه وصفی که برای موضوع هست در اوسط، همین موضوعی که وصفی که این با وصفی که مال موضوع هست در همین بایی که اوسط هست، از ذاتش به طور کلی سلب شده هست. چون میگید لاشه من با جیم بالفعل، جیم از تمام ذات با سلب شده هست، یعنی با از تمام افراد ذات سلب شده هست. چون اگر با سلب نشده بود چی؟ جیم سلب نمیشد. همین که جیم سلب شده هست نشان میدهد که با سلب شده هست. پس شما دارید میگید که وصف موضوع در اوسط برای ذات به طور کلی سلب شده، اما سقراط اقتضا میکند دوامش را فی بعض صور حداقل، چون کبرا باید موجبه باشد دیگه، کبرای موجبه هر الفی با است به ضرورت، داره میگه که در تمام این صورتهای الف با ثبوت دارد. پس حداقل در بعضی از صورتها، در بعضی از صورتها دوام دارد. این فی بعض صور برای این است که بگه الف ممکنه بعضی از صورت‌های با باشه، صغرا موجبه کلی است، اما ما در کبرا چی گفتیم؟ گفتیم با از ذات خودش قابل سلب است، از تمام افراد ذاتش قابل سلب است، چون جیم از تمام افراد ذات با قابل سلب است، لاش من با جیم بلفه. پس با از تمام افرادش چی؟ سلب شده است. با از تمام افراد ذاتش سلب شده است. اینجا شما دارید میگید که با از افراد الفی هرگز سلب نشده است. نمیشه تناقض. پس با نسبت به افراد الفی سلب نشده، اما در کبرا دارید میگید نسبت به همه افرادش سلب شده. میشه تناقض.
مشخصه؟ ها؟
فی بعض صور. ببینید ما در کبرا مگر نمیگیم با از جمعی افرادش سلب شده؟ درست شد؟
خب
صغرا داره میگه با از افراد الفی سلب نشده. درست شد؟
خب
حالا این افراد الفی همه افراد با هستن؟ شاید همه افراد با نباشن، بعض از افراد با باشن. اصلا شما میگید هر انسان حیوان است، انسان ها که همه افراد حیوان که نیستن، بعضی از افراد حیوان هستن. اینجا در کبرا دارید میگید وصف با از همه افراد سلب شده، در صغرا دارید میگید از افراد الفی سلب نشده، یعنی از بعضی از افراد سلب نشده، میشه تناقض مشخصه؟ پس با در کبرا میگید با از همه افراد سلب شده، در صغرا میگید از مصادیق الفی سلب نشده، چون نسبت مصادیق الفی چی دارد؟ ضرورت دارد. پس در صغرا میگید با از مصادیق الفی هرگز سلب نشده، در کبرا میگید با از همه مصادیقش سلب شده، میشه تناقض. پس تناقض در مقدمتین هست که وقت نتیجه متناقض میشه. فین استنتج منها انتجد محالا، اگر استنتاج بشود از آن یه نتیجه محالی میدهد. اقول از صغر ضروریتو او دائمتو فی شکل الاول لا يحصل منها و من المشروطت الخاصت او العرفیت الخاصت قیاس صادق المقدمات. صغرای ضروریه یا دائمه در شکل اول حاصل نمی شود از این صغرای ضروریه و دائمه و از مشروطه خاصه یا عرفیه خاصه یه قیاس صادق المقدماتی، نه اینکه هیچ قیاسی، یه قیاس صادق المقدمات. بل تتناقض الصغرا والکبرا. مثاله اذا قلنا کل فلک متحرک دائما، هر فلکی متحرک است دائما. پس وصف متحرک از فلک، از مصادیق فلکی هرگز سلب نمی شود، چون دائما اینجوریه. بعد میگید کل متحرکن متغیرون مادام متحرکن لا دائما، هر متحرکی متغیر است مادامی که متحرک است لا دائما. خب لا دائما یعنی لا شیء من المتحرکه به متغیر بالفعل، یعنی هر کدوم از متحرک ها رو که در نظر بگیرید متغیر بودن ازش سلب شده. خب اگر متغیر بودن ازش سلب شده یعنی متحرک بودن ازش سلب شده. پس از تمام افراد متحرک وصف متحرک سلب شده، و حال اون که شما در صغرا میگید از مصادیق فلکی متحرک بودن سلب نشده. فقط حکم ناف صغرا به دوام وصف الاوسط اعنی متحرک، و فی الکبرا حکم ناف به دوام الاکبر، و هوت تغییر مادام وصف المتحرک موجودن. مثلا در کبرا چی میگیم؟ میگیم اکبر که متغیر باشد دوام دارد مادامی که وصف متحرک باشدش، درست؟ بعد میگیم لا دائما. البته متغیر برای مصادیق متحرک دوام ندارد، یعنی متحرک دوام ندارد، و ذالکه یستلزم لا دوام المتحرک، و این مستلزم این است که متحرک دوام نداشته باشد. اگر متحرک دوام داشت لانه لو دامه لدام وصف المتغیر به دوام متحرک. اگر لان شن چنین است لو دامه المتحرک، اگر متحرک دوام داشت خب لدام وصف المتغیر به دوام وصف متحرک، خب وصف متغیر هم به دوام وصف متحرک دوام داشت. و ذالک تناقض ظاهر، این یه تناقض ظاهریه دیگه. هم میگید وصف متحرک از جمیع افرادش سلب شده، هم میگید وصف متحرک از بعضی از مصادیقش که فلک باشد هرگز سلب نشده، میشه تناقض. فینستون تجمن هما کانت نتیجه تو دائمتن لا دائمه، نتیجه میشه هم دائمه هم لا دائمه. دائمه در صورتی که کبرا رو با اون قضیه مصرحش یک قیاس تشکیل بدیم، لا دائمه در صورتی که با اون قضیه مزمرش یک قیاس تشکیل بدیم. خوب دقت بکنید، وقتی یک قضیه مرکبه باشد هر کدومشون یه قضیه است برای خودش دیگه. دو تا قضیه ما داریم، با هر کدومشون میتونید یه قیاس تشکیل بدید دیگه. پس دیشب جلسه قم مثالش رو عرض کردیم دیگه، هر الفی با از بذر و هر با جیم از بذر، مادام با لا دائمن، این لا دائمن اشاره به لا شیمن با جیم بالفعل است. صغرا را با قضیه مصرحه زمینش میکنیم، نتیجه چی میده؟ مادام با دائمن دیگه، یعنی بذر رو مدد این بذر رست دیگه، بذر را مادام با. خب این با کبرای مصرح که زمینش بکنیم چه نتیجه میده؟ هر الف جیم است به ضرورت، ها؟ به ضرورت. با این لا شیء من با جیم که زمینش بکنیم چه نتیجه میده؟
هیچ
الفی جیم نیست بالفعل. میشه هر الف جیم است به ضرورت، هیچ الف جیم نیست بالفعل. پس میشه هر الف جیم است به ضرورت لا دائما، میشه تناقض. هر الف جیم است به ضرورت یعنی سلب جیم از افراد الف چیه؟ محال است، ممکن نیست. بعد میگید که البته جیم از افراد الف سلب شده، جیم از تمام افراد الف سلب هم شده. از یه طرف میگید محال است سلب بشه، از یه طرف دیگه میگید سلب شده. نه تنها ممکن است بلکه سلب هم شده، میشه تناقض. خب اما دوام، چرا جناب علامه چرا میگید نتیجه هم میشه دائمه هم میشه لا دائمه؟ چرا میگه اما دوام فباعتبار انضمام صغر الدائمه او الضروریه الى العرفیه العامه، یعنی به همون قضیه مصرح، قضیه مصرح علت اشتملت علیه الکبرا، همونی که کبرا بر اون مشتمل است دیگه، وقتی عرفیه خاصه شد یعنی یه عرفیه عامه دارد، پس با عرفیه عامه زمیمش میکنیم یه نتیجه دائمه میگیریم. و اما لادوام، لادوام از کجا در اومد؟ فلانضمام صغر الدائمه او الضروریه الى المطلقه العامه، یه مطلقه عامه هم داشتیم، المخالفه فی الکیف للعرفیه العامه، همین مطلقه عامه ای که لا شیء من با جیم بالفعل، همین مطلقه عامه ای که از حیث کیفیت لا شیء با اون عرفیه عامه ما که موجب است مخالف بود. تمام شد. وعلم ان فخر الدین الرازی، فخر الدین رازی حیث وقف على کلام ابی علی فی قوله لا يحصل منهما قیاس صادق المقدمات، وقتی جناب فخر رازی به این کلام ابن سینا رسیده که گفته قیاس صادق المقدماتی حاصل نمی شود و کان صحیحا، حرف درستی هم هست این حرف ابن سینا، توهم نفی القیاسیه عن هاتین المقدمتین مطلقا، توهم کرده است نفی قیاسیت را مطلقا، یعنی خیال کرده اصلا قیاس تشکیل نمیشه، در صورتی که ما نمیگیم قیاس تشکیل نمیشه، میگیم مقدمات صادق نیستن، قیاس تشکیل میشه ولی مقدمات صادق نیستن. و حصل له من وهمهی ذالکه، و حاصل شده است برای جناب فخر رازی از توهمش آن مطلب را، همین مطلبی که گفتیم، من وهم جناب فخر رازی این مطلب را که خیال کرده ابن سینا میخواد بگه کلن اصلا قیاس نیست، اشک و فی کل قیاس کبراه و محتملتون للا دوام، گفته هر قیاسی که کبراش بپذیرد لا دوام رو، بتونه لا دوام رو بپذیره، مثل مشروطه عامه باشه، مشروطه عامه میتونه مقید به قید لا دوام بشه، عرفیه عامه میتونه مقید به لا دوام بشه، پس ضروریه وصفیه مقید به لا دوام میشه، دائمه وصفیه مقید به لا دوام میتونه بشه. جناب فخر رازی گفته هر جا که مشروطه عامه بود یا عرفی عامه بود، اینجاها قیاس نیست. این معلوم نیست قیاس باشه، این شاید قیاس باشه شاید نباشه. اگر لا دوام داشته باشه قیاس نیست، اگر لا دوام نداشته باشه قیاس هست، اگر لا دوام نداشته باشه قیاس هست، اگر داشته باشه قیاس نیست. اینجوری گفته للا دوام و سقراهو دائمه، سقراش هم دائمه باشه. مرحوم علامه میفرماید که ولا یلزم من نفی القیاس صادق المقدمات نفی مطلق القیاس. اگه گفتیم قیاس صادق المقدمات تشکیل نمیشه، مطلق قیاس که نفی نمیشه که، قیاس میشه تشکیل داد. بله اگر لا دوام داشته باشه حتما یکی از مقدمات کاذبه و نتیجه صادق هم نمیده. درست. خب حالا از مرحوم علامه سوال میکنیم، حالا اگر یه وقت کبرای ما عرفیه عامه بود، مشروطه عامه بود، اینو چیکارش بکنیم؟ مرحوم علامه، مرحوم خواجه میفرماید که خب اگر مشروطه عامه بود یا عرفیه عامه بود، ما باید فرض بکنیم که محمول از ذات موضوع قابل سلب نیست، چون اگر قابل سلب بشه میشن همون حرفی که تا حالا زدیم درست میشه. یعنی باید بگیم که این مشروطه عامه مقید به لادوام نیست. مثلا یه قضیه داشتیم، هر الفی با است بذاره، هر بای جیم است بذاره مادام با، میگیم این هر بای جیم است بذاره مادام با، این جیمه برای ذات با هم باید دوام داشته باشه، باید برای ذات، برای این ذات هم باید دوام و ضرورت داشته باشه. اگر ضرورت نداشته باشه، یعنی به سلبش ممکن باشد، باز تناقض درست میشه دیگه، چون شما میگید نتیجه میشه که هم ضرورت دارد هم لا به ضرورت، هم ضرورت ندارد دیگه، هم ضرورت دارد هم ضرورت ندارد. پس برای اینکه ما همچه احتمالی را نفیش بکنیم، میگیم اگر یه وقت کبرا مشروطه عامه بود یا عرفی عامه بود، باید او را در حکم قضیه ذاتیه بگیریم. اینو باید بگیم محمول از ذات موضوع هم قابل سلب نیست، ولی اگر قابل سلب باشد قیاس صادق المقدمات تشکیل نمیشه. خب این مطلب البته مطلب منطقی نیست دیگه، ما به ما ربطی نداره که حالا این عشانه. قال و ان احتملت الکبرى الدوام او الضروره مع ذالک، این ذالک اشاره به لا دوامه، مع لا دوام ذاتی، کبرا دوام یا ضرورت را داشته باشد، متحمل باشد، در این حال اون لا دوام رو هم بتونه داشته باشه، مع ذالک. این احتملت کبرای دوام یا ضروری، یعنی کبرا دائمه وصفیه هست، ضروری وصفیه هست، بعد احتملت مع اون لا دوام، یعنی میتونه اون لا دوام رو هم داشته باشد، در این حال اینکه دوام وصفی دارد یا ضرورت وصفی دارد میتونه لا دوام هم داشته باشد، مثل مشروطه عامه. حالا تو شرحش ایشون همین مطلب رو میگه. حملت علیهما، حمل میشود بر دائمه ذاتیه و ضروریه ذاتیه. فعاد الی الاقترانه من الدائمه و الضروری. پس قضیه شما در واقع برمیگردد به ذاتیتین، حالا یا ضروریتین یا دائمتین یا دائمه و ضروریه، به این برمیگردد. اقول و ان احتملت الکبرى الدوام او الضروره مع ذلك، ای مع احتمال لا دوام، با احتمال لا دوام، کما اذا كانت مشروطه عامه او عرفيه عامه، مشروطه عامه باشه یا عرفیه عامه باشه. خب بله، کما دیگه همچنانی که اگر مشروطه عامه یا عرفیه عامه باشه. نه اگر باشه که آخه موارد دیگه منافاتی با لادوام ذاتی نداره، کما آخه دلالت بر این مثال نمی کنه که چرا دیگه گفته کبرا دوام یا ضرورت داشته باشد دیگه. چی؟ به هر حال من نمیدونم هست یا نیست. این مورد ما دو تا مورد. بله؟ من نمیدونم. اگرم نکته ای باشه من نمیدونم، چون غیر از این دو مورد که بخواد ضرورت داشته باشه چه، خب همین مطالب رو دربارش میگه. ممکنه وصفی آخه، ببینید ممکنه وصفی تنافی با صغرا درست نمی کنه. ممکنه وصفیه، شما دارید میگید که اگر این وصفه باشدش ممکن است که این محموله برش باشه. نمیخواد بگید که اگر وصف موضوع هستش حتما وصف محمول که میاد. در ممکنه وصفیه میگید اگر وصف موضوع باشدش ممکنه وصف محمول بیادش، حتما که وصف محمول معلوم نیست بیاد که. پس میتونه یه وقت وصف محمول سلب بشه در این حال وصف موضوع باشدش، لذا منافاتی با ضرورت در صغرا نداره. تصور کردین؟ فرق نمی کنه. ببین در هر صورت وقتی شما میگید هر از دوام ضرورت که اومد پایین تر دیگه اثبات نمی کند که اگر محمول شما رفت وصف موضوع هم میره. فقط در دوام و ضرورت هست که میگه اگر وصف محمول رفت وصف موضوع هم باید بره، ولی اگر وصف موضوع باشدش باید وصف محمول هم باشدش. دقت میکنید؟ تو اونجا هست که تلازم داریم. در غیر از دوام و ضرورت تلازمی در کار نیست. ممکنه وصف موضوع باشدش در این حال وصف محمول نباشدش، چون میگید فعلیت دارد دیگه. در حالتی که وصف موضوع هستش وصف محمول فعلیت پیدا کرده است. آیا ممکنه وصف موضوع باشدش در یه وقتی وصف محمول نباشدش؟ ممکنه هم اینجوری بشه دیگه، وصف موضوع باشدش وصف محمول نباشدش، چون فعلیت که دوام رو نمیرسونه. خب اگر که مشروطه عامه یا عرفی عامه باشه، خب مشروطه عامه یا عرفی عامه اگر باشه، خب اینجاها میتونه دوام ذاتی داشته باشه میتونه دوام ذاتی نداشته باشه. عبارت رو دوباره دقت بکنید. ببینید میگه که کبرا، خود عبارت مرحوم خواجه، کبرا احتمال دوام را داشته باشد مع لا دوام، احتمال دوام و لا دوام داشته باشد. مثل مشروطه عامه، مشروطه عامه به حسب ذاتش احتمال دوام دارد و احتمال لا دوام دارد، هر دو وجهش رو احتمال درش هست. پس مشروطه عامه به حسب ذاتش احتمال دوام و احتمال لا دوام دارد، هر دو احتمال را دارد. وقتی داشته باشد چی کار میکنیم؟ فنا تحمل على الدوام او الضروره، به حسب ذات او را حملش میکنیم بر دوام یا ضرورت. لانها لو حملت على لا دوام لزمت تناقض، اگر بخوایم حملش بکنیم بر لا دوام مستلزم تناقض میشه. ممکنه خب مستلزم تناقض بشه دیگه، دو تا مقدمه کاذب دو تا مقدمه محال باشن، یه نتیجه محال هم دنبالش بیاد. فوجب حملها على الدوام لأنا فرضنا صدق الصغرى، ما فرض کردیم صدق صغرى رو. خب درسته، ولی فرض صدق کردیم دیگه. قبلا خودشون در تعریف قیاس فرمودن که، فرمودن وقتی که ایشون میگه که در تعریف قیاس فرمودن فرض صدق صغرى کفایت میکنه دیگه، اصلا صحبت روی این نیست که صغرى حتما باید صادق باشد دیگه. اگر صغرى رو فرض کنیم که صادق است، کبرا باید صادق نتیجه باید صادق باشه. فلو لم يحمل الكبرى على الدوام لازم المحال، اگه کبرا حمل نشه بر دوام ذاتی مستلزم چیه؟ محال است، محال پیش میاد. این هم به حمدالله شکل اول تمام شد، الحمدلله. خب شکل اول مهمترین شکلی بود که داشتیمش. شکلای بعدی دیگه مرحوم خواجه مطالب رو که مطرح میکنن در به اثباتشون که میرسن برشون میگردن به شکل اول، هرچه که در شکل اول گفتیم درشون چی؟ درشون جاری میکنیم. مرحوم خواجه اولین بحثی که در شکل دوم مطرح میکنه شرایط شکل دوم، شرایط انتاج شکل دوم. ببینید اول هیئت شکل دوم رو خوب تصور کنیم. هیئت شکل دوم حد وسط چطوره؟ محمول در هر دو مقدم است. خب محمول در هر دو مقدم است یعنی چه؟ معناش این است که ما دو قضیه داریم که محمولشون مشترک است. اگر دو قضیه داشته باشیم که محمولشون مشترکه، از اشتراک در محمول میتونیم ارتباط بین اون دو تا موضوع را بفهمیم که بر هم حمل میشن یا از هم سلب میشن، به صورت موجبه کلیه، به صورت سالبه کلیه. آیا از اشتراک در محمول میتونیم بفهمیم که اون دو تا چه ارتباطی با هم دیگه دارن یا نه؟ در واقع اساس شکل دوم همینه. دقت میکنید؟ میگه اگر دو قضیه داشتید، محمول ها مشترک، موضوع ها متفاوت، از اشتراک در محمول آیا میشه ارتباط بین این دو تا موضوع را فهمید یا نه؟ این حقیقت شکل دومه. اون گوهر و اساس شکل دوم همینه. خب مرحوم خواجه میفرماید که حالا که حقیقت شکل دوم این است، اگر این دو تا مقدمه هر دو موجبه باشن، دو تا قضیه داریم محمولشون واحد، موضوعها متعدد، هر دو تا هم چیان؟ موجبن. خب اگر هر دو موجبه باشن، هیچ نسبتی بین این دو تا موضوعها ما نمیتونیم بفهمیم، چون ممکنه دو امر متباین باشن که تحت جنس واحدن، مثل انسان و بقر. هر انسانی حیوان است، هر بقری چی؟ حیوان است. انسان و بقر هر دو تحت محمول واحد هستن، اما این انسان و بقر هیچ کدومشون بر همدیگه حمل نمیشن، از هم سلب میشن. ممکنه این دوتایی که تحت محمول واحد هستن نوع و فصل باشن، یا نوع و عرضی خواسته باشن، بازم تحت یک جنس واحد هستن، یعنی یک جنس واحد درشون صادق است. هر انسانی حیوان است، هر ضاحکی هم حیوان است، نمیتونیم نتیجه سلب بگیریم ازش. لذا اگر محمول ها هر دو موجبه باشن، ما نمیتونیم بفهمیم که آیا حدین، حد اصغر و اکبر، ام متلاقیان ام متنافران، با همدیگه تنافر دارن، هیچی نمیتونیم بفهمیم. اگر هر دو سالبه باشن، اگر هر دو سالبه باشن هم باز به همه کیفیت. برای این که دو امری که دو متباینی که تحت جنس قریب باشن مثل انسان و بقر، خب یه چیزی که اون غیر جنس قریب از هر دو تا سلب میشه دیگه. هیچ انسانی سنگ نیست، هیچ بقری هم چی؟ سنگ نیست. اما از این که هیچ انسانی سنگ نیست، هیچ بقری هم سنگ نیست، میتونیم بفهمیم که هر انسانی بقر است؟ نه. آیا میتونیم بفهمیم که هیچ اصغری اکبر نیست؟ میگیم اینم نمیشه فهمید، برای اینکه میتونن یک نوع و یک فصل همون نوع باشن، از تحت یک محمول متباینی سلب بشن. هیچ انسانی سنگ نیست، هیچ ناطقی هم سنگ نیست. پس موجبتین و سالبتین هیچ چیز رو اثبات نمی کنه. همچنانی که اگر خب اما اگر اختلاف داشته باشن، یکی موجبه یکی سالبه باشه، اگه یکی موجبه یکی سالبه باشد، اختلافی که با اون اختلاف نشه موجبتین یا سالبتینی صادق باشه. خوب دقت بکنید، گاهی از مواقع میگین هر الفی با است دلفه، هیچ جیمی با نیست بلفه. خب بلفه معنیش این است که این با بر الف بار شده، خب شاید هم بالفعل سلبم شده باشد دیگه، چون بالفعل نشان دهنده دوام که نیست، میتونه سلبم شده باشد، یعنی محتمل است که هیچ الفی با نیست بالفعل هم چی باشه؟ اونم ممکنه صادق باشه. لذا چون محتمل است که هیچ الفی با نیست بالفعل هم صادق باشه، باز در قوه دو تا سالبه میشن، یعنی مثل دو تا سالبه میشن که ازشون نمیشه نتیجه گرفت. به تعبیر دیگه مثلا شما میتونید چیکار بکنید؟ میتونید شما دو امری که بالفعل از همدیگه سلب میشن، مثل مثالی که زده گفته لا شیء من الانسان به کاتب، لا شیء من الانسان به کاتب بالفعل، کل ناطق کاتب بالفعل. خب این الان شما نمیتونید بفهمید که انسان با ناطق آیا تباین دارد یا تباین نه، برای اینکه همین لاشه من الانسان به کاتب بالفعل میتونه چی باشه؟ کل انسان کاتبان بالفعل میتونه باشه، یا همین نتیجه که میگید کل ناطق کاتبی میتونه سالبه بشه بالفعل، یعنی کبرای شما میتونه سالبه بشه، بعد میشن سالبتین. سالبتینی که هیچ چیزی ازش ما نمیتونستیم به دست بیاریم. خلاصه کلام این که مرحوم خواجه میفرماید اگر مقدمتین اختلافی در کیف داشته باشن به گونه ای که با اون اختلاف فرض طلاقی درشون نشه بدیم، نتونیم بین اصغر و اکبر فرض طلاقی بدیم، یعنی اختلافشون مثل فعلیتین نباشه، چون اگر فعلیتین باشه باز ممکنه لا شیء من الانسان به کاتب بالفعل با کل ناطق کاتب بالفعل این انسان و ناطق بتونن با هم دیگه تلاقی داشته باشن، شاید هم تلاقی نداشته باشن، شاید هم تلاقی داشته باشن، اما اگر به گونه اختلاف داشته باشند که هرگز با هم دیگه تلاقی پیدا نکنن، میتونیم یه نتیجه سالمه بگیریم. پس دو قضیه داریم که محمول واحد دارد، یکیشون موجبه یکیشون سالبه، به گونه ای که به طوری موجب و سالبه هستن که اون هیئت موجبه به هیئت سالبه موجب می شود که حدین هرگز با هم دیگه نتونن تلاقی پیدا کنن، مثل اینکه یکیشون دوام داشته باشه یکیشون فعلیت داشته باشه، مثلا اگر یکیشون دوام ایجاب داشته باشه یکیشون فعلیت سلب داشته باشه، معلوم میشه که این موضوع محمول ها با هم دیگه تلاقی ندارند، چون اگر تلاقی داشتند این محمول واحد ازشون امکانه ازشون فعلیت سلب نداشت، چون شما در مقدمه اول گفتید که این محموله نسبت به این موضوع همیشه هستش، همیشه هستش. خب اگر همیشه هستش، بعد در کبرا دارید میگید که از این اکبره سلب شده، و اگر سلب شده معلوم میشه که این اصغر با این اکبر یکی نیستن، چون اگر یکی بودند محمول از او سلب نشده بود، چون محمول را در صغرا گفتی برای او دوام دارد، پس اتحاد در مصداق ندارن. اگر اتحاد در مصداق داشتن، اگر در صغرا میگفتید هم شده، در کبرا هم باید میگفتید هم شده است، معلوم میشه که اتحاد در مصداق ندارن. لذا مرحوم خواجه میفرماید که اگر اختلاف در مقدمتینی داشته باشن که تلاقی حدین ممکن نباشد با او، با اون نوع اختلاف شما میتونید یک نتیجه چی بگیرید؟ سالبه بگیرید. یعنی چی؟ آره دیگه. هیئت به تنهایی چی؟ ببینید میگیم شرط اول آن است که هیئت مقدمتین به گونه ای مختلف باشند که با آن اختلاف به گونه مختلف در کیف باشند، با آن اختلاف تلاقی حدین ممکن نباشد. این شرط اول، هیئت به گونه ای باشه که تلاقی حدین با اون هیئت امکان پذیر نباشه، مثل دائمه و دائمه ایجاب و دائمه سلب. شما دارید میگید هر الفی با از دائما، هیچ جیمی با نیست دائما، با همیشه بر الف بار شده، با از جیم همیشه سلب شده. معلوم میشه که این الف و با اصلا چیز نیستن، تلاقی با هم دیگه ندارن. اگه تلاقی با هم دیگه داشتن که اگه مصداقشون واحد بود که بایستی با یا بر حرفا بار بشه یا از حرفا سلب بشه. اگه با از یک بر یکی سر بار شده از دیگری سر شده، معلوم میشه که اشتراک در مصداق ندارد. اینو هم از هیئتشون میفهمیم دیگه. میگیم دوام ایجاب با دوام سلب نشون دهنده این است که موضوع ها با هم دیگه اشتراک در مصداق ندارند. این شرط اولش. بله باشن دیگه، به گونه‌ای مختلف باشن که با آن اختلاف تلاقی حدین ممکن نباشد، بعد بتونیم نتیجه سالمه بگیریم. شرط دوم این است که کبرا سالمه باشه. مثلا میخوام کبرا کلیه باشد، کلیت کبرا، که این شرط دوم رو دیگه بعد جلسه بعد عرض بکنیم. این تیکه از عبارت رو بخونه بعد جلسه بعد درباره شرط دوم عرض بکنیم. الانتاجو فی شکل ثانی. قال الشکل ثانی ان اتفقت مقدمتاهو فی الکیف. اگر مقدمتینش در کیفیت با هم دیگه متفق باشن، او اختلفتا، یا اینکه نه مختلف باشن اما به حیث تصدقان معن، اما اختلافشون به گونه‌ای باشه که تصادقشون هم امکان پذیر باشد. تصدقان یعنی تصدقان علی مصادیق واحد، تصدقان علی مصادیق واحد، مثل موجبه فعلیه و سالبه فعلیه. و موجبه فعلیه با سالبه فعلیه میتونه محمولشون نسبت به مصداق واحدی هم موجبش صادق باشه هم سالبش صادق باشه، اشکال نداره. فعلیه میتونه هم موجبه فعلیه صادق باشه هم سالبه فعلیه صادق باشه. ببینید هر انسانی ناطق، هر انسانی کاتب است، مثلا هر انسانی متنفس است بالفعل، درست شد؟ هر انسانی متنفس است بالفعل، هیچ انسانی متنفس نیست بالفعل. محمول واحد را از مصداق واحد هم ثابت کردیم هم چیکار کردیم؟ هم سلبش کردیم. پس اگر یه وقت دو تا مقدمه داشتی، دو تا موضوع داشتند، دو موضوع مختلف داشتند که محمول واحد به نحو بالفعل بر یکی بار شد و به نحو بالفعل از دیگری سلب شد، معلوم نمی کنه که این دوتا غیر هم دیگه باشن، ممکنه یکی باشن، ممکنه دقیقا یکی باشن. شما اصلا میتونید اون دیگری رو که غیر اولی است بردارید و خود همون اولی رو بگذارید، یعنی حدین را، اصغر و اکبر را، هر دوتا رو یکی بکنید، بگه هر انسانی متنفس است بالفعل، هیچ انسانی متنفس نیست بالفعل. این نشون نمیده که انسان با انسان تنافی دارد، که هر دو یکی بیشتر نیستن، که یه مصداق واحدن. به همین جد اگر شما محمولی را به ایجاب فعلی بار کردید و به سلب فعلی سلب کردید، نشون نمیده که اون دوتا اصغر و اکبر با هم دیگه تنافی دارن، شاید که یکی باشن، چون اشکالی نداره که از یک مصادیق واحد هم محمول واحدی را بالفعل ایجاب کنید هم بالفعل سلب کنید، اشکال نداره. پس تنافیش باید به گونه‌ای باشه که اجتماع حدین ممکن نباشد. هر نه، میگیم صرف فعلیتین اگر باشن میتونن اصغر و اکبر با هم دیگه یکی باشن. لم یعرف حال و حد نتیجه ام متباینان به سلب، آیا متباین هستند؟ ام متباینان، ام متباینان به سلب آیا متباین هستند که به وسیله یه سالبه شما تو نتیجه نشونشون بدید؟ به سلب یعنی به سلب فی نتیجه، تو نتیجه با یه سالبه نشون بدید، بگید پس معلوم می شود که هیچ اصغری اکبر نیست. اینجوری آیا متباینی هستن که یه حد وسطی هر دوتا رو در بر گرفته؟ ام متلاقیانی هستن که حد وسطی اونها رو در بر گرفته؟ ام متلاقیان بالایجاب در نتیجه، در نتیجه بگید هر اصغری اکبر است. آیا تو نتیجه بگیم هیچ اصغری اکبر نیست؟ یا تو نتیجه بگیم هر اصغری اکبر است؟ هیچ کدومشون اثبات نمیشه. اقول قد بینا انه، این عبارتش راحت، اگر فکر میکنم دو سه دقیقه بیشتر طول نمیکشه، اگر وقتش هست یه دو دقیقه تمومش. اقول قد بینا انه یشترط فی انتاج شکل ثانی به حسب الکیف والکم امران، بیان کردیم که شرط در شرط است در انتاج شکل دوم به حسب کیف و کم دو تا امر، احدهما اختلاف المقدمتین بالایجاب و السل بحيث لا يمكن صدقهما، صدقشون ممکن نباشه، و الثانی کلیت الکبرى. اما بیان شرط الاول فلانهما لو اتفقتا بالکیف او اختلفتا فیه، اختلاف داشته باشن در کیف اما اختلافن که یمکن مع اون اختلاف صدقهما، صدق هر دوتایشون ممکن باشد، صدق هر دوتایشون ممکن باشد، نه اینکه هر دو صادق باشن. صدق معنی صادق بودن نیست، صدقشون یعنی صدقشون بر مصداق واحد. پس یمکن مع اون اختلاف صدقهما على مصداق واحد. لم یعرف حال و حد نتیجه، حال دوتا حد نتیجه صغر اصغر و اکبر معلوم نمیشه. اما متباینا به سلب، آیا متباین هستن به وسیله یه سالبهی که ما بگیم هیچ اصغری اکبر نیست؟ و قد شملهما الحکم بالاوسط، بعد حکم به اوسط هر دوتا رو در بر گرفته، مثل انسان و بقر که حیوانیت هر دو را در بر گرفته. ام متلاقیان بالایجابی، این که مثل انسان و ناطق هستن. بیانه انه یصدق قولنا کل انسان حیوان و کل ناطق حیوان، و هما متلاقیان بالایجاب، انسان و ناطق با هم دیگه متلاقی هستن، هر دو مندرج تحت حیوانیت هستن. فیصدق کل انسان ناطق، این صادق. اما ولو قلنا فی الکبرى و کل فرس حیوان چطور؟ اونجا که دیگه کانا متباینین، نه با هم دیگه متباین هستن که انسان و فرس متباین هستن، اما یه متباینانی هستن که شملهما الحکم به ثبوت الحیوانیت لهما، حکم به ثبوت حیوانیت هر اوتا رو در بر میگیره. و یصدق لا شیء من الانسان به فرس، میتونید بگید لا شیء من الانسان به فرس، یعنی سلب درسته، یعنی در نتیجه اختلاف میشه، گاهی ایجاب نتیجه درسته گاهی سلب نتیجه درسته، اینو میگن اختلاف در نتیجه، گاهی ایجابش درسته گاهی سلبش درسته. و كذلك يصدق لا شيء من الانسان به حجر، حالا اگر هر دو سالبه باشن، لا شيء من الانسان به حجر ولا شيء من الناطق به حجر، والحق على الايجاب، حق این است که بگیم کل انسان ناطق سالبه نتیجه نمیده. ولو قلنا في الكبرى ولا شيء من الفرس به حجر کان الحق اصلا. و اذا اختلفت کیفیت و نتیجه من صورت واحده، یه هیئت واحد دارید، سالبتین یا موجبتین، موجبتین دارید گای نتیجه موجبه درسته گای نتیجه سالبه درسته، سالبتین دارید گای نتیجه موجبه درسته گای نتیجه سالبه درسته است. پس وقتی من صورت واحده، وقتی که کیفیت نتیجه مختلف باشد، خب لم یتعین الایجاب ولا السلب فی الماده المجهوله، در ماده مجهوله که ما نمیدونیم بین اصغر و اکبر چه ارتباطی هست، خب ما نمیدونیم نتیجه ایجاب بگیریم یا نتیجه سلب بگیریم،
اینجا میدونستیم اصغر و اکبر چه ارتباطی داشتن، اصلا نیازی به قیاس هم نداشتیم. اونجایی که نمیدونیم اصغر و اکبر چه ارتباطی دارن، از طریق قیاس نمیتونیم بفهمیم که چه ارتباطی دارن. فلا یکون قیاسن، پس دیگه قیاس نیست. و کذالک لو اختلفتا، اگه مختلف باشد بالکیف مع امکان اجتماع الاصغر و الاکبر، مثل چه موقع؟ و ذالک اذا کانت المقدمه المطلقتین او ممکنتین او مختلطتن منهما، یکیش ممکن است یکیش مطلق است. کما تقول لا شیء من الانسان بکاتب و کل ناطق کاتب. خب یعنی چه نتیجه بگیریم؟ بگیم کل انسان ناطق، یا بگیم لا شیء من الانسان بناطق؟ چی بگیم؟ ولو قلنا فی الصغرى لا شیء من الفرس بکاتب کان الحق فی المادة الاولى الایجاب و فی الثانية السلب فلا تتعین النتیجه فلا انتاجه. باز نتیجه متعین نمیشه، ما نمیدونیم نتیجه موجبه بگیریم یا نتیجه سالبه بگیریم. باز نتیجه وقتی معین نشد میگیم این هیئت منتج نیست. گاهی نتیجه موجبه درسته، گاهی نتیجه سالبه درسته است. پس حتما برای اینکه شکل دوم نتیجه بدهد باید اختلاف داشته باشند در کیفیت، بگونه ای که اجتماع اصغر و اکبر ممکن نباشد. اون موقع میتونیم بگیم همیشه نتیجه سالبه درسته است. همیشه نتیجه سالبه درسته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.